بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هدية بفر. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روح اله الفدا صلوات دوم رو جلی تر خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم رمق ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روح مبارک حضرت، نوکری آستانش، نشستن در محضرش، شهادت در راهش قسمت هممون بشه. صلوات با شکوهی خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. بحث رو از اینجا آغاز کرده بودیم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وقتی بخوان جامعه سازی کنن، عناصر جامعه سازی اهل بیت، عناصر اخلاقی فردی و اجتماعی اهل بیت مبتنی بر اعتقادات و تفکره. اگر کسی بخواد تفاوت راهبردی نگاه اهل بیت و با فرقه های غیر شیعه نگاه کنه، در کتب اخلاقی که نوشتن باید ببینه. کتاب اخلاق نوشته 1000 صفحه و فکرم نکنید توش گریه و زاری هم نیست، اشک و گریه هم داره. 1000 صفحه برای سلوک انسان و سیر انسان الالله و از این حرفا، یک کلمه از امیرالمومنین توش نیست. این اخلاقی که مورد نظر اهل بیت باشه نیست. اخلاق مورد نظر اهل بیت همه ویژگی ها و شاخصه هاش یک پشتوانه داره، اونم پشتوانه اعتقاده. حداقل 4 رکن اعتقادی هست که راحت هم آدم بتونه اون کار اخلاقی که مد نظر اون ویژگی اخلاقی رو احراز کنه، ملکه کنه، به دست بیاره، کسب کنه. اون ولایت، براءت، تقیه و انتظاره. ایناست که جامعه شیعه رو می سازه. از بیرون کسی بیاد، همه جوامع اینو دارن که مثلا آنچه برای خود میگن فرمول طلایی در علم اخلاق، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، اینو همه دارن. چرا نمیشه عمل بهش کرد؟ زور نداره، با اینکه زیباست زور نداره، اما با منطق ولایت که بعد عملیش میشه تولی، ما قبلا عرض کردیم میبینید چقدر قدرت پیدا میکنه، چقدر آدم شوق پیدا میکنه. رفتار در تشیع مبتنی بر فکر، اعتقاد. منبع رفتار ما قلب ماست. از اینجا شروع کردیم، به مقام ولایت مختصر پرداختیم، ریشه اش کجاست، وقتی به موضوع امامت برسه چگونه اعمال میکنه، امامت باطنی رو بحث کردیم، تا رسیدیم کم کم به این که در صحنه اجتماع چجوری به شیعیان میرسه، چطوری به روحما بینهم منجر میشه. خاطر شریفتون باشه کتاب کافی آوردم محضر شما عرض کردم، تمام ابواب تاریخی ذیل فصلی یا بخشی یا اصطلاحاً کتابی به اسم ایمان و کفر. توضیح دادیم چرا ایمان و کفر ذیلش حسد و کبر و بعد یه چند تا بابش رو با هم خوندیم که اونجا لو میداد که همه اینا چه ترک عادات بد اخلاقی، چه عمل به عادات مکارم اخلاق، همش جهت واحدش توش مؤمن بود، جهتش ولایت بود، بعد از اینها رسیدیم به ولایت سیاسی. یه جلسه راجع به این که خب وقتی اینقدر به ما میگن مؤمن داداش مؤمن، از یه پدر و مادر بهش خیانت نمی کنه، حواسش بهش جمعه، مشکلاتشو حل میکنه، گرفتارشو برطرف میکنه، دردش درد اوست، اون سر عالم اگر او سیری بخوره این سر عالم این حالش بد میشه، برای یه نفر اینقدر پررنگه، پس برای جامعه شیعیان خیلی ضریب میخوره و نمیتونه مؤمن نسبت به جامعه شیعه بی تفاوت باشه و اسم خودش رو هم بذاره کسی که اهل ولایت در مقام عمل تولی داره. عرض کردیم مثلا نمیشه، امکان نداره. دیروز به یه جهتی که متوسط به حضرت علی اکبر بودیم بحث و استثناءاً این قسمت رو یک ذره رها کردیم، یعنی من جابجا کردم بحثشون، میخواستم روز علی اکبر سلام الله علیه بگم که بگم این ولایت اتفاقاً برای ما برنامه ریزی کرده. دیروز اینو گفتیم در یک کلام، برای هر یک از ما در تابلو تربیت امام یک جای خالی هست، اختصاص به من، اختصاص به شما، هیچ کس اونجا رو پر نمی کن. البته اختیاریه، خدا نکرده میتونم دستمو وقتی او دست مبارک شده راست کرده دست به او ندم، ولی اینجا دیگه پر نمیشه، اینجا برای منه. امام فقط به شاگرد اولا نگاه نمی کنه. مثال فرزدق رو عمدن زدیم چون خیلی نکته تربیتی بود. عرض کردیم امام او رو استثناءن به سمت کربلا دعوت نکرد چون میدونست نمیاد، اما حالا اینو دور بریزه؟ نه، میشه از همین آدم که استعداد هور شدن نداره، زهیر شدن، ابوشعثای کندی شدن نداره، میشه یه جای ازش استفاده کرد و کاری که فرزدق کردیم حبیب و عابس و قمر بنی هاشم نمیتونستن انجام بدن. نه اینکه اونا از این افضل نیستن، ولی برای اینم امام یه نقشی تعریف کرد. نمونهش هم اینه که شما میبینید کاری که فرزدق کرد از جهت بین المللی بی‌نظیره. تمام کتابا نخنما شده در واقع این شعر، انقدر همه جا اومده، در واقع بس که این پیامو به همه جا رسونده. تو یه جمله اون چیزیه که امام به هارون رشید، هارون رشید آقا چی کار کنه؟ هارون رشید خیلی پول داشته آقا، از جهت قدرت مالی و نظامی یک آدم حیرت انگیزه، به گونه که بعضی از علمای شیعه هم یه مجیزکی براش گفتن. نمیخوام الان مطرح کنم، یه بعدی جلسه باشه که حوصله و اینا باشه آدم بگه چی گفتن از چه جهت. خیلی فیگور آزاداندیشی هم داشته. هر کی عالمه بیاد اینجا کرسی اخلاق درس و کرسی علمی میذاریم، نقد و بررسی، داور بیاد، نقاد بیاد، منم پول میدم بحث علمی کنید. حالا ما کاظم سلام الله علیه کجاست؟ در زندانه ها، ولی نسبت بقیه خیلی فیگور آزاداندیشی داره. هر کی هر نظریه‌ای داره ما پول میدیم شما برو کار کن، پول میدیم مؤسسات رو اداره کن. متاسفانه بعضی هم اینجا یه خورده خودشون رو باختن نسبت به دیگران. بله این کار رو میکرد نسبت به موسی بن جعفر سلام الله علیه. نه، هارون با اون ثروتی که داشت، که یه نمونش اینه تو کتاب انسان 25 ساله رهبری هم هست، خیلی جا نقد شده که مثلا وقتی سر عروس و داماد دخترش و جعفر برناکی دامادش میخواستن سکه بریزن اینا وارد مجلس شدن، الان چی میریزن؟ مثلا 10,000 تومانی 50,000 تومانی دیگه خیلی میلیاردی باشن مثلا سکه طلا بریزن. شما تا الان هم رفتید یا نه سکه طلا بریزن؟ حالا ما هم نرفتیم، این قلابی ها تو سرمون میخوا. ایشون یه سری قوطی های کوچیکی میریختن سر مردم، قوطی ها که با میکنن توش کاغذ بود، مثلا فرمانداری استان شهر فلان، استانداری استان کجا، خراج یک سال، مالیات یک سال کشور کجا. حالا کشور که هم میگم اونجا میگن ولایت، ولی امروز هر کنون یک کشور برای خودش، مصر، ده تا کشور امروز مصر. این اومد به امام کاظم گفت آخه من چی کارت کنم که هر جا میریم اسمت هست رو مخ منی؟ خب اون خواهد دیده بشه. امام کاظم سلام الله علیه اتفاقا خیلی بروز اجتماعی و درگیری نداره. حضرت فرمود چون حکومتت ظاهریه و انا الامام و انا امام القلوب، من امام قلوبم، دلها رو مسخر خودم کردم. تو تهش اینه که اینا به خاطر که هارون اومده ظاهر امر رو نگاه هم طرف خود یار میداره و چشمش دنبال پولته. من اینطوری نیست، من امام قلوبم. این اون چیزیه که عرض کردیم امام معصوم برای ما برنامه ریزی میکنه. امروز هم امام زمان سلام الله علیه امام تک تک ماست، به صورت اختصاصی برای ما برنامه داره، به شرطی که ما دست به او بدیم. ما اینو یه جای مفصل چند جلسه گفتیم، اینو دیروز عرض کردیم. برمیگردم به ولایت سیاسی. ببین آقا، در جامعه اسلامی برای این که بتونن مردم رو از امام معصوم از مسیر حق خارج کنن، جایگزینای باید میدادن، دادن. لذا مردم مسلمان، نمازخونها، مقیدین، ظاهرا اهل تقوا، اهل تهجد، ساده زیستان، زاهدان، اینها دو جور نگاه میکردن. من برای شما میخونم یکیشو، یکم تعریف میکنم، شما ببینید که دو تا اسلام بود، بعد خودتون تطبیق بدید این سید الشهدا کدومو. طبیعتا معلومه بحث من ولایت سیاسیه دیگه، جواب معلومه. نگاه کنید، یه وقتی میخوان نامه بنویسن به سید الشهدا صلوات الله، مردم کوفه آقا چند دوره به امام نامه نوشتن؟ احسن، سه بار. یه بار اونجایی که امام حسن علیه السلام صلح کرد، بعضی از پرروها نامه نوشتن آقا شما قیام کن، که حضرت کلن جواب نداد، فرمود امام من امام مشتبه. سید الشهدا با این کرامتش وقتی میخواست به کسی چیزی ببخشه، بدن مبارکش میرفت خونه، اصلا چیزی که میخواست بردار رو برمیداشت، اگر این در باشه یک دستش از در میومد بیرون که طرف موقع گرفتن به روی حضرت نگاه نکنه، الا یک مورد اگر متوجه میشد قبل از او درفته در خونه امام حسن. میپرسید چقدر دادن؟ مثلا یه مورد هست، گفت 73 دینار، 73 مثقال طلا. حضرت رفتن داخل، حضرت میخواست پول بده، نمیشمرد، شمردن 72 مثقال، 72 دینار داد. دقت میکنی؟ ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو، یک بار ندیدن مقابل امام حسن امام حسین اظهار نظر کنه. اون چیزی که شما تو کربلا برای حضرت عباس میبینی، تاریخ برای امام حسین و حضرت مجتبی نقل کرده، امامشه. جواب نداد. کوفی ها صبر کردن، امام حسن سلام الله علیه که شهید شد دوباره نامه دادن، شد بار دوم، بازم حضرت جواب نداد. فرمود این طغیانگر فعلا باهاش قراردادی داریم. وقتی معاویه به درک رفت و یزید اومد، دوباره بار سوم کی نامه نوشتن؟ وقتی با خبر شدن سید الشهدا از مدینه تشریف برده مکه. یعنی حرکت سید الشهدا علیه السلام وابسته به نامنگاری مردم کوفه نیست به دو جهت. همین یه جمله گفتم چند تا شبهه رو پاسخ دادم. اولا دوبار قبلن هم نامه زده بودن، ثانیا نامه سوم رو پس از حرکت حضرت زدن، نه نامه بزنن آقا را بیفته. آقا راه افتاده بود، از خونش بیرون اومده بود، با خبر شدن گفتن اینجا بیا شما. دقت میکنی؟ نامه چی زدن؟ پناه بر خدا، من فرصت ندارم راجع به سلیمان سرد امروز حرف بزنم، ولی نامه هایی که سلیمان سرد و دیگران هستن همه اینطوریه. شما از این چی میفهمید؟ بسم الله الرحمن الرحیم للحسین ابن علی علیه السلام. نامه برای کیه؟ مولای ما سید الشهدا. من سلیمان ابن سرد و المطیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد. اینا کیان؟ سران توابین اینا. و حبیب ابن مظاهر. الله جایگاه ببین، نامه ها رو من تو کتاب های مختلف تاریخی، اونایی که نویسندگانشون مثل صاحب الفتوح گیجه ویجن، نه دقیقا اهل ضبطن، حواسشون هست، کلمه رو جابجا نمی کن، آن که فرق می کن اسم رو جابجا کن. تمام اون نامه هایی که سلیمان توش هست یا اینجوریه من سلیمان ابن سرد خزائی و بقیه، یا اگه اسم چند تا رو برده اسم سلیمان اوله بعد بقیه. نگاه کنید، من سلیمان مسیب رفاعه حبیب و شیعته من المؤمنین، آبسو اینا تو شیعته من المؤمنین هم. جایگاه اجتماعی رو ببین، کسی که تو توابین با اینکه کار ظاهرن احمقانه ای داشت میکرد، یعنی شکست قطعی بود، بی حساب کتاب بود، 4000 آدم رو با خودش همراه کرد. اگر این 4000 نفر 1000 نفر فقط کوفه اومده بودن، کربلا اومده بودن، اصلا جنگ رخ نمیداد. فکر نکنید اون زمان مثلا فرض بگی 1000 به 30000، یه لشکری که 1000 تا بود دیگه اینجوری اصلا درگیری رخ نمیداد، چون همزمان 30000 نفر نمیتونستن توی صحنه نبرد. الان آقا 300000 نفرم جلو در باشه، همین تعداد بیشتر تو، حالا دو برابر تو جا نمیشه. بخواد خدا نکنه اینجا درگیری بشه، یه طرف 500 تا 200 تا آدم داشته باشه، اون طرف 20000 تا، فرق خیلی، چون اونا داشتن بیرون نهایتا مثلا نیرو کمکیشون رو جا به جا کنن، نفس بگیرن، یار تعویضیه. تو صحنه نبرد که جا نیست. دقت میکنی 1000 تا از این 4000 تا رو آورده بود کربلا، اصلا کربلا این کربلا نمیشد، نیاورد. هم این همون دوتای دیگه و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه. این شیعه لزومن به معنایی که ما شما رو امام معصوم میدانیم نیست، توشون مثل حبیب و عابس امام معصوم میدونستن، ولی میگیم همه کوفیان شیعه معنای این بودن نبودن. شیعیان چون ضد بنی امیه بودن بهشون گفتن شیعه. یکی از معانی شیعه اینه که کسی ضد بنی امیه باشه، ضد امراست باشه، کسی با امراست بد باشه بهش میگن تو ادبیات تاریخی شیعه. این چیزی که این روزا هی مطرحه، شمس 16 دفعه پیاده رفته بود حج، شیعه علی بود، در نمیدونم جانباز صفین بود. آقا گول این حرفا رو نخور، حرف رو باید دقیق زد. بله شم در نقلی در صفین شرکت کرده، درسته، به عنوان طرفدار امیرالمومنین هست، مثل اینکه شما طرفدار یه تیم فوتبالی، شما ایت آبی یا قرمزی به معنای اینکه دینت با دین اونا، مذهبت با اینا که نیست که. دقت میکنیم میگن شیعه علی، آقا شیعه علی در اون ادبیات یعنی ضد عثمان، ضد معاویه، نه کسی که این ولایتی که ما این چند روز داریم میگیم قبول داره. بنده طرفدار عبرتم، ولی عبرت موهوم نباید باشه. شمر هیچ وقت ولایت امیرالمومنین رو به عنوان امام معصوم نپذیرفت که بد خیال کنیم. بله منکر نیستیم، ممکنه کسی شیعه امیرالمومنین هم باشه سقوط کنه. قرآنی که شما دارید میخونید به روایت حفظ از عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی نقل شده، یعنی ما قرآنمونو با روش او میخونیم، از امیرالمومنین یاد گرفته. این در ماجرای نهروان و اینا متاسفانه شد دشمن امیرالمومنین فحش میداد امیرالمومنین. قرآنتون هنوز مدل او میخونید در زمانی که سالم بوده آموزش داده. دقت فرمودین؟ آره ممکنه شیعه سقوط کنه، ولی جمر همچین چیزی نیست. در جنگ صفین 4000 نفری که تو خوارج کشته شدن و این همه نبودن، اینها کسایی بودن که اسم خلیفه اول دوم می اومد کف و خون قاطی میکردن از عشق. کجاش دیگه امیرالمومنین بودن؟ ضد عثمان بودن آقا جان. آخر سر هم شم رفت سراغ خوارج دیگه، از همون قماشه. بعضی وقتا میخوان شیعه امیرالمومنین تخته کنن، عزاداری رو بکوبن. البته بعضی علمای ما هم از این حرف استفاده کردن، ولی معمولا اینی که تو این فضاهای مجازی استفاده میشه میخوان بگن همین عزاداران، همین طرفداران خودشون سید شاه رو کشتن. مثال پیدا نمیکنن، به شمر متوسل میشه. اینا نامه نوشتن: سلام علیک فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو. حمد کردن خدا رو، بعد گفتن اما بعد. دقت کنید آقا، شما میخوای به یزید گیر بدی، به کجا گیر بدیم، به چی گیر بدیم؟ این یه نوع نگاه، یه نوع نگاه. یه نگاه دیگه هم بهتون عرض میکنم که بحثمون روشن بشه چی میخوایم بگیم. گفتن اما بعد، فالحمدلله الذی قسم عدو و کالجبار العنید. الحمدلله که خدا این جبار عنید، عنود، معاند معاویه رو کمرش رو شکست. الحمدلله الذي انتزا على هذه الامه فابتزها امرها، کسی که امر امت رو غصب کرده بود. امر امت یعنی کجای امت رو غصب کرده بود؟ چی آقا؟ حکومت رو گرفته بود. و قصبها فیعها، وقتی حکومت رو بالا کشید، فیع، فیع چی چیه؟ اموالیه که در جنگ آماده میشی نبرد کنی با کشوری، اون کشور نمیاد به جنگ با شما، اون منطقه با شما نمی جنگه، میگه آقا ما نمی جنگیم، این زمین همون مال شما، ما رفتیم، ما رو نکشید، این غنیمت نیست تقسیم بشه، این دست حاکمه. وقتی حکومت رو غصب کرد، درآمد حکومت اسلامی رو هم غصب کرد. پس اشکالش یه غصب خلافت، غصب بیت المال، دوتا. و تأمر علیها به غیر رضا منها، مردم از این راضی نبودن، نه قصد، خلافت الهی رو که قصد کرد هج، مردم هم راضی نبودن که بگی شورای مسلمین دلشون خواسته تمرد کنن و بگن ما دوست داریم، اینم نشد، نه نست الهی نه خواست مردم. پس این شد سه مشکل، مردم راضی نبودن به او، مجبور بودن تحملش کنن. ثم قتل خیارها، خیارشو کشتن یعنی چی؟ خوبای امت هم کشته بود. و سبقا شرارها، فسق فجره رو آزاد گذاشته بود. جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، پولهای امت بیت المال و پالایشگاه ها و درآمدهای نفتی غیر نفتی و بیت المال و بانک ها رو بین یه عده عوضی بین خودشون نگه می داشتن، یه عده ای. اعتراض اینا اینه، فبغدن لهو کما بعدت سمود، همونجوری که خدا سمود و پدرشو در آورد، قوم سمودو پدر اینم خدا در بیاره، دور باد از این رحمت الهی. انهو لیس علینا امام، به امام حسین گفت آقا ما رهبر نداریم. فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، ما خواسته هامون ایناست، قصب خلافت، فیعو بالا کشیده بدون رضایت مردم، کشته ناحق، اموال مسلمین دست یه عده افتاده، چپاول میکنن، رانتخاری میکنن، اینطوری دیگه، دست یه عده شده، خواسته خاری میکنن، خب مال همه نیست، ویژه خاری، این خارای اینجوری. آقا شما بیا، ما امام نداریم، انشالله که خدا به برکت تو ما رو به مسیر حق ببره. بعد گفتن از اون طرف بهت بگیم، و نومان ابن بشیر فی قصر الاماره، نومان ابن بشیر هم که الان حاکم کوفه است قبل از عبیدالله، این تو قصر هست ولی بخاری نداره، یعنی نومان ابن بشیر گفت من ابله نیستم برای این آخر، اون با اینکه ناسبیه ها، پشت میداده به امام حسین معاذ الله و امیرالمومنین رو منبر مسجد کوفه، ولی گفت اینقدر ابله نیستم این آخر عمری با خون پسر پیغمبر خدا بدبخت کنم، فوقش عزلم میکنه. آدم خوبه آقا طاغوت هم باشه، ببخشید خر نباشه. عبیدالله بدبخت خودشو دستمال نجاست کرد با یزید، آخرم چیزی بهش نرسید، آخرم سرشو بریدن. لسنا نجمع و معهوفی جمعه، این نومان ابن بشی نماز جمعه که میخونه توی مسجد کوفه 40,000 نفری ما شرکت نمی کنیم، این جلسه خلوته، آب استراکسیون کردیم، قبولش نداریم، نمیریم شرکت کنیم. ولا نخرج معه الی عید، عید نه نماز قربان و فطر شرکت میکنیم، نه در مجلس تحییت و سلام و تبریک، کلن آدم حسابش نمی کنیم، حکومت دست خودمونه، کوفه رو حواس، ولی ما امام لازم داریم، خودمون میتونیم کوفه رو بگیریم، ولی دلمون میخواد رهبر داشته باشه. ولو قد بلغنا انک اقبلت الینا، اگر بدونیم شما میای اخرجناهو، بیرونش میکنیم، حتی نلحقهو به شما، میفرستیمش بره شام، چون با ما نمی جنگه ما سرشو نمیبریم، بیرونش میکنیم. این یه نامه، در پاسخ این نامه سید الشهدا صلوات الله علیه چه کرد؟ انی باعثون علیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، اگر به من نوشت شما راست میگید، اقدم علیکم و شیکن سری میام. این آقا پس تایید کرد این حرفا رو، یه نفر فرستاد، شما راست میگید که همراهید یا نه، من میام، و راه افتاد. یعنی سید الشهدا این نگاهو چیکار کرد؟ تایید کرد. از این شما چی میفهمید؟ دنبال ولی، اون ولایت الهی ملکوتی باطنی که شبای اول گفتیم، اونا شاید عقلشون نمیرسید انقدر هستن. اینی که خواستن که ما رئیس میخوایم، امام میخوایم، رئیسی که امام میخوایم، رئیس جامعه، رئیس جامعه میخوایم که از این کارا نکنه، اسلامی باشه. یعنی یه سطح اقلی، چون ولایت سیاسی جز پایین ترین سطوح ولایت امام معصومه. میگن مرحوم امام گفته ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، یتاقا میزنن. امام که نفرموده اون ولایت ملکوتی باطنی، اون که کسی دسترسی نداره اصلا. دقت میفرمایید؟ این اداره جامعه در دوره غیبت فرق داره با اون، اصلا کسی به اون دسترسی نداره. یادتونه با چه عبارتی از جامعه کبیر گفتیم؟ که مخ کسی اصلا نمیکشه که بخواد در او طمع کنه. یادتونه؟ لا یطمع فی ادراکهی طامع، اصلا نمیدونیم چی هست که بخوایمش، اونو که کسی کار نداره. یکی از مراتب پایین ولایت این مسئولیت اجتماعی، البته خیلی مهم. اینا اینو خواستن و حضرت هم تایید کرد، مسلم و فرستاد، بعدن هم زن و بچه‌ش راه انداخت رفت و شد آنچه شد. درست؟ این واضحه که از نظر سید الشهدا صلوات الله علیه ولایت سیاسی مهمه، حکومت مهمه. یادتون ماجرای صفویه و تغییر دین و اینا رو اشاره کرد. حالا این طرف، این یه اسلام، یه اسلام دیگه هم هست، مال یه زاهد عابد در مدینه. یه عده زاهد عابد داریم در مدینه. اینا آدم‌های بسیار ساده زیست، نماز اول وقت خون، اهل کثرت عبادت، پیشانی پینه بسته، اینم اسلامیه برای خودش. یادگاری رئیسشون پسر حنظله غسیل الملائکه است. حنظله غسیل الملائکه اسطوره است در اسلام، کسی که شب زفاف ازدواج کرد، رفت منزلش، فردا صبح غسل نکرده خودش رو پیغمبر رسون، در احد شهید شد جنوبن. بعد از پیغمبر نقل کردن که ایشون آقا خیلی مرد بوده انصافنا. پیغمبر فرمود ایشون غسیل الملائکه است، ملائکه غسلش میدن. حالا ارزو شما خواستید جبهه برید، غسل بکنید و برید سریع. یه وقت اسیر میشید، درد سر میشید. این آدم قسیل الملائکه، حنظله قسیل الملائکه، آدم خوشش میاد، بالاخره شهید راه پیغمبر هم هست، بهشتیه، پیغمبر تاییدش کرده، حوادث بعدا نبوده بیچاره بشه. شهید، جوان، مرد، یه شبه عبدالله به دنیا اومد. برای مرد یک فرصت برای بازگشتن کافی است. عبدالله 8 بعد به دنیا اومد، شد عبدالله ابن حنظله. اصلا همین راه میرفت مردم کیف میکردن، حالا یاد چی دقیقا میافتادن نمیدونم، ولی اینو میپسندیدنش. این هم آدم عابد زاهدی بود، 7 تا 8 تا یا 10 تا بچه داشت پسر. ماجرای کربلا که اتفاق افتاد، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه با اون سابقه درخشان پدر، اینقدر از دنیا دست شسته، خودش هم اهل عبادت، بچه ها هم اهل عبادت، بچه مسجدی، مکبر، مؤذن، شنیدن امام حسین از مدینه خارج شده، درسته؟ اهل مدینه است. خیلی تغییری در او ایجاد نشد. شنیدن امام حسین از مکه سلام الله علیه از مکه را افتاد سمت عراق، خیلی تغییری در او ایجاد، مشغول عبادت بود، ذکرش رو میگفت، به یاد غسیل الملائکه بود، هفته یه بار عکسای پدر رو منتشر میکرد، خلاصه مردم هم دوستش داشتن واقعا تو مدینه. حالا میگم ببینید سر دادن براش، اونتا بعد زار زد بر امام حسین. سید الشهدا رفت عراق شهید شد، این تکون نخورد. به یزید خبر دادن که اگه میخوای مدینه با این گند عظمایی که زدی مدینه شورش نکنن، اون کسی که خیلی نفوذ رو مردم مدینه داره رو یه جلسه دعوت کن، یه سلام علیکی با هم بکنید، خلاصه یه هواپیما یه شطوری چیزی چارتر کردن عبدالله و بچه هاش، وفدی یعنی هیئت نمایندگی، وفدی به سمت شام. خیلی از اینا پذیرایی کرد، خیلی هم طلا داد. داشتن برمیگشتن دیدن عبدالله زیر لب هی داره چیزی میگه، خوش میده اهل عبادت زاهد. شما چرا فوش میدی؟ گفت این ملعون، این کافر، این شما چی شده؟ خیلی پول به شما داد. گفت پولا رو گرفتم که علیه خودش خرج کنم، پدر سوخته کافر فاسق. گفتن چرا؟ گفت شراب میخورد. یه اسلامی قتل سید الشهدا رو شرابخوری ها خیلی وحشتناکه. اینو من به شما عرض میکنم بدونید یکی از چیزهایی که خطر هست و به اهل بیت از قلب مؤمن بیرون ببره همین کوفته زهرماره. خدا نکنه آدم گناهی رو کوچک کنه. لا تنظروا الی صغر الذنب ولکن انظروا الی من استرعتم. هیچ گناه کوچک نیست، ولی به نسبت این نگفت پسر پیغمبر رو کشته ناموس خدا رو شهر به شهر گردونده، گفت شراب میخوره. نگاه کنید سیر علام النبلا مدخل همین عبدالله بن حنظله، شراب میخوره با دو خواهر، با دو خواهر نمیشه ازدواج کردی، با دو خواهر ازدواج میکند، نماز رو سبک میشماره. مثلا اول وقت از جغزه نمیخونه وقتی مسته، ولی نماز میخونده. یزید تارک صلات نیست، ظاهر کاری اون مردشون رو نماز میخونه که یزید میخونه. قربت رو میخواید ببینید، مردم مدینه یک پارچه از بیعت یزید اومدن بیرون، یزید رو خلع کردن. چرا؟ عبدالله ابن حنظله گفته. عبدالله ابن حنظله قیام کرد اینا پشت سرش. آیا برای خون سید الشهدا؟ نه، یزید شراب میخورد. اینم یه اسلامه. حالا اینکه ما گاهی ما بچه عزادارا هم مثلا یه اسلامی داریم که همین جوریه، فقط فردی شخصیه، قتل سید الشهدا و قتل مؤمن رو نمیبینه، شراب رو میبینه، اولویتاشون با دوتا هر دو مسلمان و زاهد و اهل نماز و روزه. یکی اولویتش اینهایی که سید الشهدا تاییدشون کرد، اولویتشون چی بود؟ مشکلات اجتماع بود. حکومت قصد کرده به اکتنوال مسلمین داره میخوره، مردم راضی نیستن، اموال مسلمین دست یه دست، فساد عمومی دارن. این چی؟ اینا رو ندیدستن، شراب میخورد. آیا اصلا خیانت یعنی بزرگتر میشه که شما اولویت رو برداری اینجوری عوض کنی؟ و بعد ببینید چه خیانتی قبلن شده که سید الشهدا حرکت کرده، مردم کوفه ککشون هم نگز، مردم مدینه ککشون هم نگزید اصلا. از مردم مدینه شما یکی هم پیدا نمی کنی با حضرت اومده باشه. مهم نبود براشون. خود این که چی شد مهم نبود، ما این شبای روی داریم بحث میکنیم چی شد که مهم نبود، ولی فقط اصل موضوع رو میخوام اینجا بگم که این بلد سیاسی ربط داره. چجوری میشه که آقا توی جامعه عبدالله ابن حنظله از پسر امیرالمومنین فاطمه زهرا نوه پیغمبر جذابتر و پرنفوذتر میشه؟ ببینید آقا، امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین. قتل امام حسین دست یزید نبینید. کی اون زمینه رو فراهم کرده که برای جامعه مدینه هجرت امام حسین هیچ اهمیت نداره؟ ولی حنظله، عبدالله ابن حنظله وقتی قیام کرد مردم مدینه او رو خلع کردن، یعنی یزیدو با او همراهی کردن. 700 صحابی با با این عبدالله همراه شد، سرشون بریده شد. 10,000 نفر از مردم، تقریبا مردم مدینه با خاک یکسان شدن. خب یعنی چی؟ خب چرا اینا مقاومتشون رو نشکستن؟ چرا زودتر تسلیم نشدن؟ عبدالله ابن حنظله رو مسلمون میدونستن. حالا ممکن همین عبدالله یه وقت میبینی بازیچه چیزی دیگه است، چون کشته شده تو فکرش. میبینی یه وقتی یکی بازیگره، آخر سر مثل اشعث خودشو خلاصه یه جوری در میره، با پول کارو حل میکنه، لو میده، خیانت میکنه، درسته؟ عبدالله ابن حنظله کشته شد، خودش به همه بچه‌هاش. یعنی تو اینی که میگفت صداقت داشت بدبخت. ها؟ ولی چی بود؟ اخلاق عبدالله ابن حنظله اخلاق غیر ولایی بود. زنا و شرابو میبینه، باقیشو نمیبینه. چی باعث میشه که تو جامعه فساد بشه آخه؟ یا دیگه نمیبینه. اون مردم هم اینو مسلمون یافتن که کشته شدن. آدم جون که مفتی نمیده، واسه پول که کسی جون نمیده اینطوری. این هم آدم. یه جریانی بود که اسلام باش، خیلی هم ظاهر اسلامی داشت، اهل عبادت بود، حاضر بود جون هم بده. ولی اولویتاش با اولویتای سید الشهدا چی بود؟ کاملا متفاوت بود. یکی از مظلومیتای سید الشهدا اینه. اینو بعد یه وقتی جای مفصلی راجعش بحث کرد. عوامل قتل سید الشهدا یکم، دوم، سومش یزید نیست. یزید روی بستر آماده اسب زین شده ای برای زمین سازی قتل سید الشهدا نشسته، غلط زیادی کرده. کس دیگر این کارو کرده؟ کس دیگر؟ اینی که ما هم ما شیعه ها داریم، هم سنی ها جالبه دارن، که در مورد امیرالمومنین میگیم اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. قتله چرا؟ ابن ملجم بود دیگه. هم شیعه داره اینو، هم روایت داریم، تو زیارت داریم، هم سنی ها دارن. یعنی فقط ما شیعه ها نداریم، رسیده به اونام رسیده. اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. قتله امام حسن، قتله امیرالمومنین، قتله سید الشهدا. اینو برای چی عرض کردم؟ چون تو قتله سید الشهدا تو ذهن شما میره خب تو کربلا جمع بودن. نه آقا، 50 سال پیش کار کردن تا بشه پسر پیغمبر را کشت. اسلامی مقابل اسلامی قرار بگیره که در برابر 1,000,000,000,000 تومان دزدی سکوت میکنه، اگر موی یک زنی بیرون باشه داد میزنه. البته حجاب بسیار مهمه، از ارکان جامعه اسلامی، از ارکان تربیت. وقت ندارم توضیح بدم، نمیخوایم ما گناهی رو کوچک کنیم آقا اصلا. ولی در قیاس میخواد عکس‌العمل نشون بده، اگر 5,000 نفر رو بکشن صداش در نمیاد. یه استکان کوفتی بخورن که اینم بد. البته اینجا یه قیام میکنه، عزل کردن یزیدو. مثلا فرض کنید یه بیانیه بدید، یه کارت زرد بده مجلس، بعد مثلا استیزا کنید، عزلش کردن، شراب میخوره. خوکی نمیگه آقا نمیخوادم پسر حنظله، به احترام حنظله نمیخوام این چیزی بهش بگم. خب معاویه هم شراب میخور، چرا اونجا قیام نکردید؟ چون سنبه پرزور بود، نمیشد مقابل معاویه قیام کرد. یزید تازه کار بود، بچه بود، نفله بود، میشد، احتمال بود. وقت ندارم. و اینه یزید یه کیس عجیبی آقا، شخصیتش یه آدم عجیبیه واقعا. نه نمیتونست اصلا، یه فاسق فاجر عجیب غریبه. باباش هم فاسق فاجر علنیه، معاویه هم شراب میخورده، خیلی از اصحاب نقل کردن. حالا یزید علنی تر، ولی معاویه نمیتونستن معاویه درگیر بشن. یعنی به چیزی گیر دادن، مثل این میمون که آقا این خیابون داری میرای پایین، روبه پایینه، آره یه طرف هست دیگه، موتوریا برعکس برن، 35 تا موتور برعکس برن، پلیس هم اینجوری کنه به عنوان اینکه شما عزادار سید الشهدا، 36 بگیره موتور رو بخوابونه طرف رو قفونی. آقا چیز جدیدی نیست که این چیز جدیدی نیست، این فقط قبلی ها چی شدن؟ خب 20 سال معاویه بود، ربا میخورد واضح، بت میفروخت معاویه، امیر مؤمنان بود خیر سرش، چوب از هند، بتای کوچولو از هند میآوردن، همین کاری که برا ما میکنن، زعفران رو میبرن اسپانیا بسته‌بندی میکنن، بت کوچولو از هند میآورد، اینا رو مثلا مخراجکارا روش به جای چشمش و فلان اینا مرصعش میکردن، عرض کنم جواهر نشانش میکردن، خیلی هم آقا آورده ارزی داشت برای کشور اسلامی. برمیگردوندن هند، بت پرستای هند خدا رو بهتر با حال خوشتری عبادت کنن. امیر مؤمنین جامعه اسلامی بت میفروخت، اینا نفهمیدن، صداشون در نیامد. یزید شراب میخوره، ابلهانه تر از این خوب نیست، خوب نیست جلوی یه ظالم. همه اینا رو گذاشته که یزید شراب میخوره، هی من تکرار میکنم شراب خوری و خوب نیست، تو آقا صداد برای گنده تراش در نیامد، چی شد یهو؟ این تفاوته. برای چی من هی تکرار میکنم؟ سید الشهدا هم فرموده و یزید و رجل شارب الخمر. آقا بیعت میکنی؟ من چرا هی میخوام تاکید کنم، یکی از احمقانه ها اینه که بگن حجاب یا ربا. دیدید آقا من این که میخوام بزنم تو سر شراب اونورم نمیخوام بزنم، علتش اینه، یه کار احمقانه که تو جامعه ما میشه اینه، حجاب یا ربا. آقا خب هر دو، با هر دو مبارزه کن، چه مشکل، چادر رو تو سرت کن، آقایونم نگاه نکنن، بعد با رباخاری هم مبارزه کن، مشکل نداره که، تعارض و تضامنی نداره با هم، حجاب یا ربا هر دو. نگاه یکی بگه آب یا غذا، هر دو. بچه یکی رو حس میکنی، منتها تو مسائل اجتماعی اونجایی که شما میخوایی برنامه ریزی کنی باید اولویت ها رو بهتر رعایت کنی، و این که یکی تو حس کنی نداریم. به سید الشهدا گفتن آقا بیعت کن، فرمود که انا اهل بیت نبوه. ببینید آقا از کجا شروع کرد، انا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم، آغاز و انجام با ماست. این چیه؟ مقام ولایت، از ولایت شروع کرد، ولایت مال ماست، درست؟ بنا فتح الله بنا یختم، آغاز و انجام با ماست. خب حالا نگاه کنیم، میخوام راجع به یزید صحبت کنم، باش بیعت نمی کنم. و یزید و رجلون شارب الخمر قاتل النفس المحترمه. این چی میگه؟ هم مشکلات اخلاقی داره، هم مشکلات اجتماعی داره. مثلی لا یبایع مثله، یعنی عیب نداشت عبدالله ابن حنظله علاوه بر این چیزایی که نامه نگاران به سید الشهدا نوشتن و حضرت تایید کرد، دو تا آیتم اضافه میکردن، در ضمن کوفته‌کاری هم میخوره، حرفی نبود، وقت ما اعتراض نمیکردیم، دقت میفرمایید، این کارو نکردن، اصلا ندید، اصلا قتل امام حسین را ندیدن. یه جمله دیگه بگم میخوام وارد روزه بشم، رضا واقعه حره به صورت مستقیم اصلا رابطه نسبتی با کربلا نداره، و چون نسبت با کربلا نداره، چون انحراف مسیریست که ابو عبدالله حسین شروع کرده، خوب دقت کنید. یادتونه یه روز من گفتم آقا اهل بیت استعفا نمیدن، گوشه‌گیری نمی‌کنن، یادتونه؟ یه برادرمون اینجا یه اعتراضی کرد، من یه جوابکی دادم، خاطر شریفتون از اونایی که بودن، گفتم امام هیچ وقت گوشه‌گیری نمی‌کند، امام هیچ وقت استعفا نمیده. بعد اگه نوارش موجوده، نوارش رو ببینید، یه کوچولو برای اینکه فرصت نداشتم اونجا توضیح بدم، گفتم مگر یه حالت خاصی چیزی باشه، برید ببینید، یه همچین حالت چیزی گفتم، این اینجاست، وقتی مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، آقا خوبه دیگه، ای لشکر سازو بریم علیه یزید قیام کردن، علیه صدام قیام کردن، امام سجاد همراهی نکرد، استثناءً در طول زندگی ائمه مدت اندکی امام سجاد علیه السلام از مدینه خارج شد، توی یکی از باغهای خودش توی چادر مشکی زندگی میکرد، چادر از موش شتر، علل و شرایط شیخ صدوق ببینید، آقا بابای شما علیه یزید قیام کرد، حالا که مردم مدینه 10,000 تا کشته دادن، یعنی ببین چه آدم بودن، چرا؟ چون اینا علیه قصد خلافت قیام نکردن، علیه خوردن بیت المال مسلمین، علیه اون چیزی که جامعه رو خراب میکنه قیام نگه، این سراب میخوره. این انحراف قیام سید الشهدا بود. لذا امام سجاد دو ماه تنها مؤمنیه که در مدینه با بنی امیه نیست ولی در جنگ با بنی امیه شرکت نکرده. توضیحات دیگه هم داره، وقت نیست. دقت فرمودی؟ اسلام رو داری تحریف میکنی؟ چه اسلامیه؟ دست طرف رو بریدن، انگشترش هم بردن. فرض کنید دوست بزنه، این غلطا میکنن دیگه. تو واقعه بم اینجوری شد. بعدا مثلا بعضی‌ها رو نمیدونه اینا بابا ننه‌شون چیان. از چه میدونستی میخواد زلزله بیاد که بری دست زن مردم رو ببری برای علنگو؟ معاذ الله، پناه بر خدا. بابا ننت مثل شمرونن چی شد؟ کی فهمید اونجا میخواد زلزله بشه قبل از اینکه پلیس برسه؟ پناه بر خدا. حالا بریدن دست رو نگن، داد بزن انگشتر رو بردن. یا آقا چی داری میگی؟ درسته دزدی مالی هم بده، ولی این قابل قیاس نیست. چرا شعار رو عوض میکنی؟ این همونی بود که امام میفرمود بابا اینقدر به بهایت گیر ندین، شاه بزنید بهایت هم میره. دقت میکنی؟ چرا شعار رو عوض میکنی؟ اصل رو بزن، شاخش هم میره. گیر به این شاخه نده، درخت رو باید بزنی. شاخه رو بزنی شاخه دیگه میاد. بهایت چه؟ درسته بهایت باطله، ولی اصل رو بزن. اصل رو بزنی بهایت جا نداره که. این حکومته که اون رو بنداره نخست وزیر میکنه بهاییه رو، بهش جا میده، پول میده. لذا امام سجاد علیه السلام در این قیام شرکت نمی کنه و احترام او هیچ یک از بنی هاشم هم در این قیام شرکت نمی کنن. خب بس هم باشه. آقای ما تو کربلا قمر بنی هاشم صلوات الله علیه به خاطر عظمتش خیلی روش حساب میکردن. سه تا پست مهم داره حضرت در اخبار و تواله. یک، حافظ الخیامه. تا وقتی او هست هیچ وقت امام حسین سلام الله علیه نگران خیمه ها نشده. اولین حمله به خیمه ها ببینید، مقاتل رو ببینید، بعد از شهادت قمر بنی هاشمی. هنوز امام حسین زنده است. اون یاشیعت آل ابی سفیان مال، نگاه کنید مقاتل رو، اونایی که نقل کردن بلا فاصله بعد از شهادت قمر بنی هاشمی. حافظ الخیام، قمر بنی هاشمی. تا او بود اهل خیمه این اضطراب این که نکنه به خیمه حمله بشه رو نچشیده بودن. تا وقتی او بود سید الشهدا نگران خیمه ها نبود. کار دومش محافظ سید الشهدا است. تا او بود اهل حرم نگران سید الشهدا نبودن. این دو دمه که قدیمی ها میگفتن علال عباس و ویلا، اینو همیشه از طرف اهل حرم بگید، چون از لحظه ای که سید از عباس به شهادت رسید قلقله افتاد تو اهل حرم. مولا تنها شده، نگرانش شدن. نکته سوم این بود که ابوالغربه است، پدر مشک، مسئولیتش تقاییه، فرمانده لشکرم هست. مرحوم غربی اصفهانی، آقا مرحوم غربی اصفهانی در سرداب امیرالمومنین دفن شده. من تو تاسوها اسمشو میبرم، امید دارم او هم پیش مولا اسم ما رو ببره. خیلی هم ولایی بوده. یه شعری برای حضرت عباس گفته که بعد اینو یه وقتی منبر رفت بیت بیت ترجمه کرد. شما ببینید دریا دریا مفهوم تو هر مصرعه. خیلی هاش اصلا به فارسی نیست. یه مصرعه رو ببین اینطوریه، راجع از عباس میگه، میگه وقتی همه رفتن یه سید الشهدا مون یه قمر بنی هاشم، میگه واحدتون، یعنی یکی بود، لکنه کل القوا، همه قوت بازوی حسین بود، همه قوت لشکرش بود. واحدتون لکنه کل القوا. این آقا وقتی وایستاده بود، خب به خاطر اینکه حافظ خیام بود باید نزدیک خیمه ها میستاد. آدم بعضی وقتا برای کمکاریاش درمنده است. ما معمولا اینطوری میشیم. بعضی وقتا به خاطر بزرگی توقع از آدم دارن، نمیتونی اون توقع رو برآورده کنی، شرمنده میشی. به خاطر اینکه یه جوری رو حساب میکنن. این بچه‌ها می اومدن دامن خیمه رو کنار می‌زدن، نیاز نبود العطش بگن، همین که عمو رو نگاه می‌کردن می‌کشتن اون. او شیعه سید الشهدا است، می‌میره برای بچه‌های سید الشهدا. من نمیگم برادر، سلام الله علیه. هر طفلی که می اومد عمو رو نگاه می‌کرد، هر نگاه ملتمسانه خنجری به قلب قمر بنی هاشم بود. یک یک این سربازا زمین می افتادن، فرمانده لشکر، فرمانده گردان، یک یک نیروها زمین می افتن. خیلی برا فرمانده سخته. هر بار می خواست بیاد نزدیک بشه، اونی که دیروز به حضرت شما عرض کردم زینب کبرا رفت سراغ بدن علی اکبر سید الشهدا، اونجا بود. چرا؟ از کجا خیالشون راحت بود؟ چون قمر بنی هاشم بود، مجبور بود کنار خیمه ها بیسته. بالاخره اونجا خیلی اتفاقات می افتاد، شیرخا رو دست به دست می کردن، عباس خودش رو مقصر می دید، از او توقع داشتن. برادراش رو فرستاد میدان، گفت دلم می خواد قبل از خودم داغ شما رو هم تو راه مولا ببینم. شروعش رو نوشتن همه، ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، ولی وقتی شهید شدن چجوری اومدن هیچ نگفتن، هیچ دیده نشده، هیچ وقت پیشنهاد نداده، هیچ وقت حرف نزده. همونطور که اگه امیرالمومنین زمان پیغمبر شهید میشد، هیچ کس فکر نمیکرد، هیچ عربی فکر نمیکرد امیرالمومنین اینجوری اعجاز میکنه در سخن. قمر بنی هاشم چون در حضور امام معصوم شهید شده، هیچی ازش نیست از جمله. یه جمله داره که یه شب عاشورا اومد محضر، وقتی سید الشهدا فرمود که اتخذوا اللیل جملا، شب تاریک، از این تاریکی استفاده کنید برید. اولین کسی که اونجا روزانو بلند شد نتونست تحمل کنه قمر بنی هاشم بود. تو بعد شما کجا بریم زندگی کنیم؟ چجوری تو رو رها کنیم؟ بگو ما این کارو بکنیم. دیگه هیچی نگفته هیچ وقت. شما نگاه کنید، نه مشورتی نه نظری، هی داغ روی داغ دیده. از همه بدتر این که صدای العطش اطفال آبش کرد. هر العطش طاقتش تاق شد آخر سر. اومد محضر سید الشهدا. من هر چی روزه برای شما بخونم از منابع قدیمی و معتبر میخونم. من این که به شما بگم این جمله تو منابع قدیمی نیست، ولی خیلی به شخصیت قمر بنی هاشم میخوره. این یه جمله تو منابع متأخره، کی گفته نمیدونم، میخوره به شخص. میگه اومد مقابل حضرت بیسته دور وایستاد، قد رشید. آدم میدونید که شما میخواید قاب عکس بگیری، اگه فاصله نزدیک باشه دو تا با هم مقایسه میشن. دور وایستاد که قد رشیدش با مولا قابل قیاس نشه، سرش هم بلند نکرد. یکی اینه، یکی این که آدم وقتی میخواد نزدیک به محضر مولا بشه اذن میخواد تا یه حدی میان تا مولا اجازه بده. فرزند ام البنینه، کمتر از این بی ادبیه برای عباس. اومد سرش هم پایینه، عرض کرد که قد زاغ از تدری، دیگه سینم تنگ شده، لقد فهمت من الحیات دنیا، دیگه از من زندگی تو این دنیا اذیتم میکنه، کشتن این بچه هات منو. چه بسا بعضی وقتا مراعات میکردن، نمی اومدن به عمو بگن، ولی حضرت که میبینه هی میرن سراغ گهواره، میبینن علی از دنیا رفت یا نرفت، خودش متوجه میشه. تا اینو شنید بکل حسین بکان شدیدن، خیلی خوب اینجا گفته، گفت انت صاحب لوایی، پرچمدار منی، فیضا مضایت تفرق عسکری، تو اگر به لشکر میپاشه از هم، یه نفر چجوری لشکر میپاشه؟ لشکر رو برای چی میخوان؟ برای دفاع میخوان، به تعداد کار ندارن. تا وقتی عباس هست خیمه ها امنه، از آمزایت تفرق عسکری. مرحوم قوی اصفهانی میبینید چه کرده، میگه ولا سوا ابیه للهیت، جز دست باباش خدا دستی نداشت. ولا سوا حول ابیه ازد، و پدرش هم جز دست عباس دستی نداشت. لذا از آمزایت تفرق عسکری، دست یداللهی داری. ولی یه نگاه به صورتش کرد، به خیسی چشمش، به شرمی که توی صورتش پر کشیده، به حرمت امام. امیرالمومنین در خطبه متقین می‌فرماد اگر خداوند بندگان متقین رو عجل براشون مشخص نکرده بود که تا کی در این دنیا بمونی، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، روحشون تو بدنشون تعلقشو قطع می‌کرد، پر می‌کشید. رو ادبش به سید و شهدا وایستاده تو این دنیا. آقا دید دیگه موندن اذیت میکنه، چقدر اینا به هم محبت دارن. تعبیر مال منه این جمله امام، تا نگاه کردید دیگه طاقتش طاق شده، اینجور خیال کنید، فرمود که داغ تو هم خودم تحمل میکنه، برو اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، از تو هم دل کندم عباسم. رفت سمت میدان، چجوری تیر مینداختن؟ تیر رو که به سمت هدف نمینداختن، نگاه میکردن سوار مسیری که میره کجاست، جایی رو که تلاقی حرکت ها میکنه تیر میزدن. البته 4000 تیر انداز، یعنی یه منطقه کاملا تیرباران میشد. قاعدتا تیر به هدف میخوره. این تفنگای شکاری دیدید، با یه دونه اسلحه دیدید چند تا پرنده میفته، چون تعداد زیاده. حالا چجوری مرحوم قروی اصفهانی مرجع تقلیده، میگه تو چجوری از بین 4000 تیرانداز عبور کردی به این سرعت؟ میگه ولا یهم هستهام هاشا، تیرها برای عباس مهم نیست هاشا. چرا؟ من هم سقایت الاتاشا، وعده آب داده بود، عبور کرد از اینا، به آب رسید، مشک و پر از آب کرد، قرار گذاشته بودن با هم، صداش بلند شد انا ابن علی ین المرتضا. سید الشهدا خوشحال شد، عباس هم به آب رسید، داره بر میگرده. برگشت سختره، سربازی که میخواد تیر نخوره هدفش مقصدش نباید معلوم باشه، باید مارپیچ حرکت کنه دائما، ولی اونه، اون مقصدش معلومه، نزدیکترین مسیر به خیمه ها صاف. لذا وقتی که آقا سوار مستقیم حرکت کنه، اونم اون قد رشید، خیلی تیراندازی هنر لازم نداره. 4000 تیرانداز هدف گرفتن، مستقیم مسیر رو نمیتونه عوض کنه، ناشیان تیرشون اصابت میکنه. خیلی چیزای مکشوف گفتن در موردش، من نمیتونم بیان کنم. آقا شروع کرد به حرکت کردن، شروع کرد رجز خوندن، صدا رو سید الشهدا ببینه فاصله رو حدس بزنه. لا ارهب الموت اذ الموت زقا، نمی ترسم از مرگ، افتخار برام فدای حسین ابن علی بشم، حتی اوارا فی المسالیت لقا. تهش چی میشه؟ تهش منو میخوان مثلا فرض بفرمایید که بین شمشیرها دفنم کنید، نفسی لنفس المصطفى طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر، انی انا العباس اخدو به سقا. برای سقایی اومدم، فعلا دنبال جنگ با شما نیستم، وعده دادم. را افتاد سید الشهدا، داره میشنوه، دید تون صدا کم نشد ولی لحن عوض شد. والله انقطعتمو یمینی اینی احامی ابدن اندینی. قمر بنی هاشم یک دستم یدالله، داره میاد، آقا داره میشنوه، دید این دفعه صدا هم ضعیف شد چون مشکو به دندان گرفته. قد قطع او به بقیه هم یساری، بازم مهم نیست، دست دادم ولی آب دارم، چیزی دارم برم به مولا بگم آقا وظیفه‌ای که به من سپردی انجام دادم. با سرعت داره میتازه، خودشو انداخته بود روی مشک، همه این تیرها به او اصابت کرده. تعبیر مقتل یه جوری من نمیتونم بیان کنم، تا اینکه یه لحظه ایدن فوقف العباس متحیرن، دیگه برم خیمه فایده ای نداره این منظره رو ببینم، همونجا ایستاد. اتفاقاتی افتاد من نمیتونم بیان کنم، همینقدر به شما بگم کاری کردن اونجا که مطمئن باشن جان سالم به در نمیبره. یک مورد فقط داریم که سید الشهدا وقتی رسید دیر رسیده بود، کار تمام شده بود، نمیتونم من بازش کنم، ببخشید. یه لحظه نگاه کردن دیدن مولای ما سید الشهدا اومد، تا اومد اون صحنه رو دید دیدن دیگه نمیتونه راست بیسته. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، مغرم میگه جعل یکفف و دموعه بکمه، دیدن با آستین داره اشکای مبارکشو پاک میکنه. هنوز اونجایی که باید من بسوزم نرسیده. آقا چرا داری با آستین دستگاهتو پاک میکنی؟ چون وقتی میخواد برگرده این بچه ها با یه امیدی، اون قطعاً همو با آب برمیگرده. آقا وقتی اومدن بچه ها حیرت زدن، چرا تک اومد آقا؟ همینطور که داشت میومد آرام 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 اومد کنار زینب کبرا که رسید، اینو علامه مجلسی در جلال عیون میگه، یا صاحب الزمان، سر مبارک رو نزدیک گوش حضرت زینب کرد، فرمود خواهرم به این دخترها بگو مجرها رو محکم